أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جریان نکاح در اسلام جریان اجتماع مذکر و مؤنث نیست، بلکه تشکیل یک بنیان مرصوص است که اگر بخواهد امت اسلامی سامان بپذیرد به وسیله خانواده باید باشد، و خانواده هم اگر بخواهد در اثر اجتماع مذکر و مؤنث سامان بپذیرد، هرگز این چند سلسله‌ای که دین انتظار دارد اونا حاصل نمی شود. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید تقریبا 6 سلسله از سلاسل اجتماعی که بحث فقهی و حقوقی را به همراه دارد محصول نکاح است. اگر نکاح اونطوری که اسلام میطلبد حاصل بشود، اولین سلسله‌ای که تشکیل میشود سلسله محارم است. محارم یعنی نگاه به اونها حلال است، محرمن و ماننده، مثل مادر، خواهر، دختر. دوم سلسله حرمت نکاح است. گرچه هر محرمی نکاح او حرام است، اما هر کسی که محرم و نکاح باشد محرم نیست، نظیر اخت و زوجه و مانند آن. سلسله حرمت نکاح در کنار سلسله اول که محارمان سامان میپذیرد. سلسله سوم سلسله مواریثن که از یکدیگر ارث میبرند. سلسله چهارم سلسله واجب النفقه هستند که کی مسئول اداره کیست. عمودین هر کدام بالا بروند یا پایین بیایند، اگر تهی دستن که واجب النفقه دیگری هستند، و اگر توانمندن که بر اونها واجب است نفقه زیر مجموعه خودشون رو به همراه داشته باشند. مسئله مواریث هست، مسئله محرمیت هست، مسئله حرمت نکاح هست. بعد تشکیل شجره طیبه سیادت و مانند آن هست که اگر از طرف پدر باشد سیادت را پیدا میکند که حکم فقهی خاصی در باره زکات و خمس دارد، و اگر از طرف پدر به خاندان پیغمبر علیه السلام استناد نداشت، اون کرامت سیادت را دارد ولی اثر فقهی ندارد که زکات و خمسشون با دیگران فرق بکند. سلسله بعدی مسئله صله رحم است و وجوب صله رحم است و حرمت قطع رحم. خب یکی از احکامی که بالاخره واجب است و اگر نقض بشود خدا در قرآن اون رو لعنی کرده است، مسئله صله رحم است که اگه کسی قطع بکند برابر آیت قرآن ملعون است. این سلسله ارحام حکم فقهیشون رو به همراه دارند. البته اون استحباب های فقهی هم که لا صدقت به زور رحم محتاج سر جاش محفوظ است که در صدقات زور رحم اولا هستن از غیره، ولی صله رحم واجب است. مسئله که در بین فرق بین ارث به مسئله محرمیت مطرح است آن است که در جریان محرمیت معیار اون بحث‌های طولی است، گرچه در ارث اون بحث‌های طولی هم محفوظ است، ولی در ارث گذشته از اون شاخه‌های طولی شاخه‌های عرضی هم مطرحند. طبقه اول ارث می‌برند، نشد طبقه دوم، نشد طبقه سوم. این طبقه دوم و سوم در ارث مطرحن، ولی در مسئله محرمیت همون طبقه اول و دومن دیگه. طبقه سوم بنی اعمام، بنی اخوال، امثال زاله، اینا محرم نیستن، نه محرمیت دارن نه حرمت نکاح، فقط در ارث سهم دارن. پس در ارث سه طبقه مطرح است، طبقه اولا و ثانیه و ثالثه، ولی در محرمیت و همچنین حرمت نکاح همون طبقه اول و دوم مطرحن. بعضی از مراحل طبقه دوم، وگرنه طبقه سوم در محرمیت یا در حرمت نکاح دخیل نیستن. خب این مجموعی که شش سلسله را به همراه دارد، ممکن است سلاسل دیگری هم باز مطرح بشه. این با یک اصل کلی و جامع به نام نکاح سامون میپذیرد. لذا در بحث دیروز اشاره شد که جریان نکاح مثل جریان مال نیست، که صرف علم به رضایت صاحب مال کافی باشد یا عقد فعلی به نام معاتات کافی باشد، بلکه عقد لازم است، با فعل با علم به رضایت کافی نیست و باید عقد قولی باشد نه فعلی، قولش هم عربی مخصوص باشد. اینه که سبقه عبادی پیدا کرده است مسئله نکاح. مطلب دیگر است که این استحباب نکاح که مورد فتوای علماست، برای کسی که طاقت نفسه و جوانیست، علاقه به همسر دارد، اشتیاق به همسر دارد، اینجا یقینا برای او مستحب است. اما اگر کسی یه همچه گرایش غریزه‌ای در خود احساس نمی کند، اون هم معروف بین فقها رضوان الله علیهم استحباب است. برای اینکه در روایات ما روی خود نکاح بحث شده است که نکاح سنت پیامبر است. حالا زوج خواه جوانی باشد که طاقت و شهوت نفسه و اشتهت نفسه یا نه عادی باشد، دلیل رجحان رفته رو عنوان نکاح، ترغیبم رو خود عنوان نکاح هست، پرهیزم از عنوان عزوبت است که عزب بودن نقص است. چندین روایت چه در باب اول چه در باب دومی از ابواب نکاح وسائل مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است که دلالت دارد بر رجحان نکاح، که این روایات رو که پس از دیگری به خواست خدا باید بخونیم. بنابراین از جهتی که به نکاح ترغیب شده است، که فرمودن هیچ بنایی و ساختاری در اسلام به اندازه نکاح نیست، یک، در قبالش هیچ تخریبی بدتر از تخریب بنای نکاح به عنوان طلاق نیست، این دو، نصوصی که از طلاق پرهیز می‌دهد میگه شما این خانه را ویران کردید با چی می‌خواد بسازید، کجا می‌خواد خانه بسازید، توفیق پیدا می‌کنید دوباره خانه بسازی؟ این پرهیز دادن از طلاق و اون ترغیب کردن به نکاح، معلوم میشه خود این دو تا عنوان فضیلت دارن. شخص چه طاقت نفسه یعنی اشتهات چه نداشته باشد امروز بودیم. در بعضی نصوص دارد که اگر کسی خواست خدا را طاهرن مطهرن ملاقات کند ازدواج کند، پس منوش خود همه این فی نفسه فضیلت دارد. حالا ما باید این روایات 14-15 گانه رو یه مرور بکنیم تا روشن بشود که خود نکاح فی نفسه فضیلت دارد، یک، و طلاق ابغض حلال است عند الله، این دو، تزوج فضیلت دارد و عزوبت مکروه است، برای اینکه رذل‌ترین مرده مرده است که عذب بمیرد، این چهار، یعنی تزوج فضیلت دارد و عزوبت مکروه است، نکاح فضیلت دارد و طلاق مبغوض است، نه تنها مکروه است. اسلام هست برای اینکه دیگران فقط ازدواج مذکر و مؤنث دارن. با برای اونها ازدواج سفید و سیاه فرق نمی کند. همین که مذکر و مؤنث با رضای هم جمع شدن این است. اما این شش سلسله را شما که ملاحظه کردید درها نیست. رضا فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. الان در غرب اگر پدری نداشته باشد، پسری نداشته باشد، یه همچه قانونی باشد که واجب النفقه او باشد، اینا نیست. اما عمودین را شارع مقدس واجب النفقه یک دیگر دانست، مسئول دیگر دانست. مسئله محرمیت و مسئله حرمت نکاح و این شش سلسله که بازگو شد، این رو نکاحی است که اسلام آورده. فرمود ان نکاح سنتی، وگرنه صرف ازدواج و مذکر و مؤنث رو هر قومی دارد. اونا این شش سلسله را، یعنی سلسله محارم را، سلسله حرمت نکاح را، سلسله میراث را، سلسله واجب نفقه بودن را، سلسله شجر طیب سیادت را، سلسله ارحام و سلسله رحم واجب بودن را، این سلاسل ششگانه را ندارن. لذا این یک اصل جامعی است برای تشکیل امت اسلامی. شرایع پیشین از اون جهت که اسلام است این رو دارد. ان الدین عند الله الاسلام، بخشی از اینها مربوط به اسلام است، بخشی هم مربوط به لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. اگر انبیای دیگر این رو داشتن، چون ان الدین عند الله الاسلام، انبیای این رو آوردن، وگرنه لکل قوم نکاح، مشرکین نکاح داشتن و دارن، ملحدین نکاح داشتن و دارن. انبیا که اسلام آوردن، ان الدین عند الاسلام، یه سلسله مشترکاتی دارن. کاملترش مال اسلام است، اسلام مصطلح و خاص است. گرچه برای هر پیامبری شریعت به منهاجی است که جعلنا لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اما بر اساس الیوم اکملتو اتممتو و مانندون کاملترین مال اسلام است. خب شش سلسله حقوقی و فقهی رو نکاح مترتب است. این برای خودش امت میتونه تشکیل بده. بنابراین مسئله ان نکاح و سنتی که در اسلام آمده، کاملترین و جامعترین سبک تشکیل خانواده و زندگی است و جامعه از همین خانواده شروع میشود و خانواده با همین سبک است. که گفت بر شما واجب است عمودین را اگر نیازمند تأمین کنید یک، و بر شما واجب است که به ارحامتون سری بزنید، صله رحم داشته باشید و قطع صله رحم حرام است. این دو، این احکام را شما این شش سلسله را کجا میبینید؟ مطلب بعدی آن است که برخی ها خواستن بگویند اگر کسی امکانات برش فراهم نیست، ازدواج برای او مستحب نیست. برای اینکه در سوره مبارک نور دارد اگر کسی تمکن مالی ندارد، این عفت بورزد و صبر کند، این برش بهتر است. پس معلوم میشه برای کسی که امکانات ندارد ازدواج مستحب نیست. سوره مبارک نور و انکحوا اعوذ بالله و انکحوا الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. فرمود به این که انکاح کنید، انکاح به مقدمات چه فرام بکنید، وگرنه فعلی نیست از طرف شما انجام بشه، و خلاف صدقه که صدقه یه فعلی است که شما انشاء میکنید، تملیک میکنید. و اما انکاح بکنید، یعنی مقدمات شما رو بکنید، اگر وام میخواد وام بدید و کمک دیگه میخواد کمک بکنید، رایگان باشه رایگان بکنید، وسیله فراهم بکنید تا اون نکاح بکنه. اگر اونها فقیرند و دستشون تهیست، ذات اقدس اله با همین کار اینا رو بی نیاز میکند. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. چرا؟ برای اینکه تمام امکانات در اختیار اوست. یک، و میدونه چه کسی نیازمند است دو، پس بنابراین میتواند اقناع کند این سه. به آیه بعد استدلال کردن به اینکه اگر یک کسی امکانات مالی ندارد ازدواج برای او مستحب نیست. ولی یستعف فی الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم. این مسئله مکاتبه است برای آزادسازی بردگان. صدر این آیه دوم این است که اونا که امکانات مالی ندارن عفت بورزن، ازدواج نکنن. پس معلوم شد ازدواج برای هر کسی مستحب نیست. این خلاصه استدلال برخی ها که گفتن اگر کسی امکانات ازدواج ندارد ازدواج برای مستحب نیست. یه وقت است که انسان میبیند که اگر این کار بکند باید ذلیلانه زندگی کند، باید منت برود و ذلیلانه زندگی کند. در اینجا از سنخ تزاهم است نه تعارض. ممکن است درجه رجحان استحباب کمتر بشود ولی اصل استحباب و رجحان ازدواج کم از بین نخواهد رفت. اما اگر کسی احساس ذلت نمی کند، میگد خب یه وظیفه است او اندرد انجام میدهد، من چرا احساس ذلت بکنم؟ بر او وظیفه بود این کار مستحب انجام بدهد، منم که زیر بار ذلت نمیرم. این چه ذلتی است که چه خیالی است؟ یه ذلت وهمی به خیالی است. بر او وظیفه داشت این کار انجام بدهد، مستحب بود، منم میپذیرم. نه، جایی که جای ذلت باشد اونگاه از سنخ تزاهم هست که آیا درجه اون مهم است یا درجه این مهم. از این جهت ممکن است درجه رجحان ازدواج کمتر بشود. اونم اگر کسی ازدواج نکند گرفتار حرمت می شود، اون مقدمه بر این کار است. خب مطلب بعدی آن است که حالا این مطلب رو باید تر بکنیم تا مطالعه فرمایید. قبل از ادامه اون مطلب به روایات بحث ببرسیم. صدا نمی رسد. غرض این است که اگر کسی احساس ذلت می کند این چنین نیست که اصل رجحان نکاح از بین برود. این تزاهم است. ببینیم کدوم یکی مهمتر از دیگری است. اگر چونچه اون احساس ذلت مهمتر بود برای این نکاح میشه مرجو، اما اگر نه رجحان نکاح بیشتر بود همچنان این نکاح به استحباب خود باقی است. مطلب دیگر این که معمولاً چیزی که فی نفسه مستحب است به وسیله عوارض به تواری واجب می شود. ملاحظه کردید که میگن نماز شب فی نفسه مستحب است، به وسیله نذر به مانند اون می شود واجب، یا روزه مثلا فلان روز 27 رجب مستحب است ولی با نذر اینها می شود واجب. اینجا میگن نکاح به حسب فی نفسهی مستحب است، رو تقسیمات بعدی یا واجب است یا حرام است یا مکروه است یا کذا و شذا. این یک حکمی است که غالب فقها دارن. مرحوم سید رضوان الله علی هم تو عروه ای رو دارد که نکاح فی نفسه مستحب است، به وسیله عوارض و تواری یا واجب میشه یا مکروه میشه یا فلان. اما یه بحث لطیفی مرحوم علامه بحرالعلوم دارد در مصابیحشون. مرحوم صاحب جواهر او رو نقل میکند و فل جمله نقد میکند نه بل جمله. اون فرماش مرحوم صاحب مصابیح العلوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این است که درست است نکاح فی نفسه مستحب است، اما انسان که مثل فرشته نیست، فرشته مرگ پذیر نیست، اما انسان بر اساس ما جعل الله بشر من قبل کل خلد اف امت فهم الخالدون بر اساس کل نفس زائقت الموت بر اساس اینکه هیچ کسی نمیتواند دوام بیاورد از طرف استقرار خلافت در زمین به عنوان اصل مستمر لازم است پس بنابراین حفظ نسل واجبه حفظ نسل که واجب شد این نکاح گرچه فی نفسه مستحب است ولی اگر در یک وقتی جامعه نخواست نکاح بکند مثل این اصلی که متاسفانه پیدا شده جوانها نخواستن زیر بار ازدواج برن فرمایش علامه طباطبایی در مصابیح العلوم این است که بر مردم واجب است اگر اهل ناحیه یا مصری مردم یه منطقه یا مردم یه شهری اینا رغبتی به ازدواج نداشتن بر اینها واجب است که ازدواج کنند دیگه از استحباب میگذرد خب وقتی که رغبتی به ازدواج نداشتن خواستن رها باشن ازدواج نکنن شما وقتی واجب کردید این که عمل نمی کنن لذا میگد بر حکومت اسلامی لازم است که اینها را وادار کند به ازدواج تا این نسل این ناحیه نسل این سر این منطقه این شهر قطع نشود که محل ابتلای فعلی ماست مرحوم صاحب جواهر دارد که خب مردم روزگار که همشون مردم این ناحیه یا مردم این مصر نیستن که ما وجوب کفایی را در اینجا بی اشکال نمی‌بینیم البته نظر مرحوم بحر العلوم وجوب کفایی است نه وجوب عینی چون کار با وجوب کفایی حاصل می‌شود در بخشی دیگر از فرمایش مرحوم صاحب جواهر این رو میپذیرن که اگر یه امتی بالاخره گرفتار همه این رهایی از نکاح شد بر در این صورت ممکن است ما فتوا به وجوب کفایی بدیم وقتی که بر اینها واجب کفایی شد و اینها اهل ازدواج نیستن اونگاه حکومت اسلامی دخالت میکند اینها رو وادار میکند به ازدواج به کسی که همسر ندارد شغل نمیدهد به کسی که همسر ندارد پروانه های کسبی نمیدهد به کسی که همسر ندارد اجازه مسافرت نمیدهد راه های اجباری هم هست خب راه های اجباری بخشش هم به تحصیل امکانات است به وام دادن است به اقتصاد مقاومتی است به روشن شدن وضع مالی است این چنین نیست که بر حاکم شهر واجب باشد اما بدون تسهیلات و مقدمات خب برای اینکه حفظ نسل واجب است انسان باید بماند خلیفه خداست ذات اقدس اله انسان رو مثل ملک قرار نداده این چنین کرد که بیاد بمیره نسل منقرض بشه این اینی جائل و فل ارز خلیفه جمله اسمیه است و مفید استمرار این جائل که اسم فاعل نیست این جائل صفت مشبه است به وزن اسم فاعل یعنی من دائما میخوام در زمین خلیفه داشته باشم اینی جائل و فل ارز خلیفتن بعد منقرض میشه هر روز خدای آدم و حوا خلق بکنه که نمیشه که بقیه به عهده خود مردم است حفظ نسل واجب است میبینید این فتوا خیلی فتوا زنده است بله اما خب اگر کل بشر همین که نقدی که برام صاحب جواهر دارد همین است اما بالاخره شیعیان یه سرزمینی دارن از بین میرن ما اون طرف آب یا این طرف آب ببینیم چند نفر هستن که کافی نیست اگر کسانی که اهل ولایتن تو قرآن رو اعتراض اینا در این منطقه دارن زندگی میکنن اینا در اثر سهرنگاری ازدواج نسلشون داره قطع میشه چه اینکه در بعض از منطقه ها نسلی عده زیاد شده خب میبینید خیلی این فتوا فتوا زنده است دیگران آمدن بر اساسی که نماز شب فی نفسه مستحب است، گاهی بالعوارض و تواری واجب میشه که نزله و العهد و الیمین، اینا این راه رو طی کردن. این راه رو خیلی از فقها رضوان الله طی کردن تا رسید به مرحوم اصفهان کاظم تو عروه. اما فتوای مرحوم بهرومی فتوا زنده است، میگه شما این جامعه، حال جامعه‌ای که بسیار خوب دیگران هم هستن تو سرزمین، اما اون که علی و اولاد علی رو میپذیره اینان، اینا در نسلشون منقرض میشه. بر شما واجب است که امکانات فراهم بکنی. خیلی ها مرگ را باور نکردن و خیلی ها خیال میکنن انسان که میمیره میپوسه، در حالی که این چنین نیست. انسان که میمیره از پوست به در میاد و ابدیت میرسه. این حرف ها سابد ما حرف های تازه آوردیم، نکاح را ما آوردیم، مرگ را ما آوردیم. فرمودن تو جریان مرگ هم همینطور است. ما مرگ را معنا کردیم، گفتیم انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. فهمو شما مشرق برید، مغرب برید، این خیال میکنن مردن یعنی پوسیدن. ما آمدیم گفتیم انسان مرگ را میمیراند، انسان ذائق موت است نه مذوق. هر مذوقی به وسیله ذائق هضم میشه دیگه. ما گفتیم این حرف صحیح نیست، کل نفس یذوقها الموت، هر کسی را مرگ میچشد. این حرف صحیح است، کل نفس ذائقة الموت، هر کسی مرگ را میچشد، هضم میکند، میچماله میکند، به خودش میمونه. ما مرگ را میمیرانیم، زیر پامون دفن میکنیم، وارد برزخ میشویم، ما هستیم و مرگ نیست. وارد ساحره قیامت میشویم، ما هستیم و مرگ نیست. انشاءالله وارد بهشت میشویم، ما هستیم و مرگ نیست. مرگ را اماته کردیم. اینه که حضرت با یا متکلم فرماد این حرف را من آوردم، یعنی این. خب اون شش سلسله که یاد شده شما در نکاح کجا میبینید؟ فرمود نکاح را سنت من بدانی، مرگ را تفسیر من بدانی. این لتبین، لتبین تنها تفسیر ترجمه‌ای آیات نیست که ما آمدیم این نظام را معنا کنیم. مرگ یعنی چه؟ حیات یعنی چه؟ ازدواج یعنی چه؟ وگرنه این ازدواج به معنی اجتماع مذکر و مؤنث که تو همه چیز هست، هم از ارسلنا الرياح لواقح به تلقیح ریاح شروع میشه تا حیوانات. این حرف خیلی حرف زنده است، منتها رو این البته فرض تمام نشده. فردا انشاءالله به خواست خدا ببینیم که اشکال مناصب جبری تا چه اندازه وارد است، کجا وارد است، نسبت به چه گروهی وارده. حالا بر فرض یه عده نظیر قوم نوح که وجود مبارک نوح نفرین کرد، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خب رفتن نسلشون قطع شد. اما یه ملتی که علی و اولاد علی را میپذیرد، اینا اگه نسلشون قطع بشه با همون کسی که لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فرق نمی کند یا فرق می کند. این که بهرون فرمود اگر اهل ناحیه اهل مصری دارن منقرض میشن در اثر ازدواج نکردن، بر حاکم واجب است، حرف عرشی است، منتها رو باید باز کرد. خب میرید خیلی فرق است بین مرحوم اصفهان کاظم و سایر فقها با بهرالعلوم. اینا میگن نکاح فی نفسه مستحب است، به نذر و العهد میشه واجب، مثل نماز شب. او میگه شما آخه چرا همش نذر و عهد رو چسبیدی؟ جامعه را هم ببین، ولایت هم ببین، قرآن هم ببین، اطرت هم ببین. اگر یه وقت اینا نسلشون داره قطع میشه، بر حکومت، بر حاکم واجب است. در شرایط کنونی بر حکومت واجب است که وام بدهد، تسهیلات بدهد، مخصوصا این طلبه ها بود، دانشجوها که از اینا متدین تر شد. این که اهل اعتکافه، که این جوانی که اهل اعتکاف است ولی دستش خالیه، نباید مشکلاتش مالیش فراهم کرد. ما یه مشکل جدی داریم به عنوان ضعف مدیریت، یه مشکل دیگری داریم به علاوه نیست، ضربدر است. ضربدر یعنی ضربدر، اون ضعف مدیریت ضربدر اختلاس، مشکلش همینه. وگرنه همه چیز رو نعمت رو ذات اقدس ما داد دیگه. این رو حتما، یعنی حتما به جواهر مراجعه کنید. حرف بحر العلوم خیلی حرف زنده است. اینی که مرحوم صاحب جواهر از علمای دیگه که نام میبرد، اسم اونها رو با فاضل اینجور گفته، از علامه عنوان فاضل یاد میکنه به دیگران، یا اسم کتابشون رو میبرد، اما از این بزرگوار با جلال و شکوه یاد میکند، علامه طباطبایی در مصابیح العلوم فرموده است. این حرف تازه است، یعنی حرف روزم هست. بنابراین بر حکومت اسلامی لازم است که مشکل ازدواج رو جدی بگیرد. حالا بله، یه وقتی یه ملتی است که خدا و قیامت و اینها برش حل نیست. نوح هر عصری هم درباره اینها ممکن نفرین بکنن، رب لا تذر ارض من الکافرین دیارا، نگرانی نداره. اما اگر چونچه علی وجه الارض این گروه حقن و اینا در نسلشون منقرض میشه، در اثر اینکه قبلا یه مقداری راه نکاح را بسته بودن، دیگران خب راه رو باز کردن و جمعیتشون بیشتر شد. اما بالاخره اگر این گروه به تعبیر بحر روم اهل ناحیت او مصرن، که این تنوین های اختصاصی است، نه هر ناحیه‌ای، نه هر مصری، اون ناحیه‌ای که قرآن اسرت را پذیرفت، اون مصری که قرآن اسرت را پذیرفت، در اثر عدم امکانات نسلشون داره قطع میشه. خب این بر حکومت اسلامی لازم است. البته این رو حتما با خواست خدا امشب میبینید، فردا باز بحث بکنیم. یه بحث دیگری هم که باز مرحوم صاحب جواهر دارد که پذیرفتنی نیست، برای اینکه خیلی ها رو دارن و پذیرفتنی نیست، همون اصل کل ما حکم به العقل حکم به شرع است. ایشون میفرمان به اینکه ما در فضای کنونی حسن ازدواج را عقلا میفهمیم، برابر کل ما حکم به العقل حکم به شرع، هرچی را که عقل حکم کرد شرع حکم میکند، پس شارع مقدس هم حکم دارد به استحباب. این از اون حرفاست که هیچ ریشه علمی ندارد، برای اینکه این حکمه ای که مال عقل است، حکمه یعنی فهمیدن، یعنی ادرکه، حکم بین موضوع و محمول است. اون حکمه ای که شارع است، حکم بلایی است، یعنی جهل است. اون در آسمان، این در زمینه. نه عقل دستش میرسد که حکم جعل کند، نه عرش شارع مقدس در فرش است که اونجا حکمه به معنای کشفه باشد. اینجا عقل کشف میکند، اونجا شارع جعل میکند. این یه قاعده است که فکر نمیکنم یکی دو سه روز حل بشه. این باید جداگانه بحث بشه، حالا یا در اصول بحث میشه، یا اینجا اگر بحث شد باید مشخص بشه که کلو ما حکم به العقل حکم به شر لا اساس له اصلا. برای اینکه یکی سراج است کشف میکند، یکی صراط است مهندسی میکند، اون چیزی دیگر از شارع حکم میکند، حکم ولایی دارد، مولاست، جعل میکند، این حکم بندگی دارد، کشف میکند. نمیشه گفت هر جا سراج است صراط هم هست. سراج یعنی چراغ، صراط را کشف میکند، اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. ولی کی این حرف زده؟ این باید جداگانه بحث بشه. این هم تو جواهر تو ملازم فرمایید، ولی عمده اون مطلبه. حالا این چند روایت هر کدوم رو رسیدیم تبرکم بعضی از اینا رو بخونیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 وسائل، همین صفحه 314، یعنی اولش که وارد بحث نکاح میشن، این روایت نقل میکنن. چون چندین روایت هست درش صحیح و موثق و این هاست، اگر بعض از روایات نقص سندی دارد عیبی نداره، بلکه روایت صحیح و معتبر توش هست. روایت دومش این است که محمد ابن مسلم میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال تزوجوا فإني مكاسر بكم الأمم غدا يوم في القيامة حتى أن السقط يجيء مهبنتان على باب الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول الله حتى يدخل أبواي الجنة. خب این امرش به تزوج است برای اینکه زمینه بشود برای تولید. روایت چهارم این بابم که وجود مبارک امام باقر نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بنی بناء فی الاسلام احب الى الله عز وجل من التزویج. این یه بنیان منسوسی است، این یه ساختاری است، این یه نهادی است، نهاد خانواده، و هیچ نهادی به عظمت نهاد خانواده نیست. برای همین تحلیلش شش سلسله‌ای که یاد شده است. روایت ششم این باب از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه است. فی حدیث الاربعمئه قال تزوجوا فإن التزویج سنت رسول الله. از این حدیث 400 چون هر کدام یه اصل کلی رو به همراه داشت به عنوان اصول 400 یاد میشد. من تزوج و فإن التزویج سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فإنه کان یقول من کان یحب ان یتبع سنتی فإن من سنتی التزویج. اگر کسی پیرو به سنت من میخواد باشه، علاقمند است که پیرو به سنت من باشه، سنت من تزویج. وطلب الولد، این تزویج هم بر اساس نساءکم هر سن لکم باید زمینه برای فرزندداری باشه. فإنی مکاسرون بکمل امم قدن و توقعوا على اولادكم من لبن البغي من النساء بقيه من النساء والمجنونه فان اللبن يعدي. اگر خواستید دایه بگیرید، اون زنی رو به عنوان دایه انتخاب کنید که پاک باشد، چی عاقل باشد و مانند اون. چند روایت بعدی هم هست تا میرسیم به روایت دهم. روایت دهم هم از وجود صفوان ابن مهران از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تزوجوا فزوجوا. هم خودتون همسر بگیرید، هم در همسرگیری دیگران کمک بکنید. الا فمن حظ امرئ المسلم انفاق قیمت ایمه. یکی از برکاتی که انسان مسلمان میبرد این است که وسیله ازدواج یک انسان ایم را، یعنی بی همسر را فراهم بکند. و ما من شیء احب الى الله عز وجل من بیت یؤمر فی الاسلام بالنکاح. خانه ای که مأمور می شود، آباد می شود به نکاح، هیچ خانه از این خانه پیش خدا محبوب تر نیست. چه این که و ما من شیء ابغض الى الله عز وجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه. هیچ خانه ای که ویران می شود، یه وقت از خانه به وسیله سیل و زلزله و اینا ویران می شود، خب بعد می سازن. اما اگر خانه با طلاق ویران شده است و رو به سبزه های چار دیوارش محفوظه، این ویرانی دیگه آبادی نداره. هیچ ویرانی بدتر از ویرانی طلاق نیست. ما من شیء ابغض الی الله عز وجل من بیتی که به وسیله طلاق خراب بشود. در روایت 19 این باب آمده است عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تزوج احرز نصف دینه، بخش وسیع از دین خودش رو حفظ کرده است. به دلیل که اکثر اهل نار عذبن، او بالاخره به گناه می افتد و اما این وسیله سیانت دارد. من تزوجه احرز نصف دینه، مروم کلیلی دارد که فی حدیث آخر فلیتق الله فی النصف الاخر، فی النصف الاخر، فی النصف الاخر و الباقی، دو تعبیر دارد، نصف دیگر یا نصف مونده، این رو محافظت کند، فراهم بکند. روایت 14 این باب که از امیر المؤمنین سلام الله علیه است، متزوجو فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من احب ان یتبع سنتی فإن من سنتی تزویج، ای کسی دوست دارد که پیرو سنت من باشد، سنت من ازدواج کردن است. روایت 15 این باب که مرحوم صدوق نقل کرده است اینه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احب ان یلق الله طاهرا مطهرا فلیلقه بزوجته، اگر کسی چون دارد این یا ایها الانسان که کادح الی ربک که کتم بلاغی، بالاخره انسان به لقاء الله میرسد، بعضی آلودن بعضی طاهرن، فرمود اگر کسی علاقمند است که طاهرا مطهرا به لقاء الهی بار یابد باید ازدواج کند. روایت اول باب دومم که مسئله کراهت عزوبت است، اونم شاهد رجحان ازدواج است. روایت اولش اینه که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود رکعتان یصلیهما المتزوج افضل من 70 رکعتا یصلیها اعظم، 70 رکعت نماز اعظم به اندازه 2 رکعت نماز انسان متزوج همسر نیست. چرا اکثر اهل نار عذبن؟ برای که بالاخره آلوده خواهند بود دیگه، آلوده خواهند شد، یا اعراض از همین سنت هم آلودگی را همراه دارد. روایات این بابم کم نیست. روایت 7 همین باب 2 دارد که او رو مرحوم صدوق نقل کرد که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اکثر اهل النار العزاب، برای اینکه بالاخره اینا خواناخوا به معصیت خواهند افتاد و این چنین نیست که بگوید من خودم را حفظ میکنم. این باب بیش از یا 12 روایت دارد که غالب اینها در باب پرهیز دادن از عذب بودن است. در بحث اول بحثم اشاره شد که هم ما را به نکاح ترغیب کردن، هم گفتن طلاق ابغض است، مبغوض است، هم به تزویج ترغیب کردن، هم گفتن عذب بودن مکروه است، مبغوض است و مانند آن. پس اصل استحباب این فی نفسه روشن هست و این دوتا آیه سوره مبارک نور هم مزاحم اصل استحباب نخواهد بود و وجوب و حرمتی که به وسیله عوارض پیدا می شود اون سر جاش محفوظ است، اون امر رایجی است. اما این دو نکته می موند، یکی تبیین فرمایش مرحوم بحرالعلوم صاحب مصابی، یکی هم استدلال امام صاحب جواهر که کل ما حکم به العقل حکم به شرع است یا نه. عقل یه چیزی داره که فهمید کشف میکند، مثل این که زراره خبر داد، خبر زراره چراغ است، برهان عقل که مسون از اقسام مغالطه باشد، مغالطه لفظی، مغالطه وهمی، مغالطه خیالی، مغالطه معنوی و مانند آن، خود این برهان عقلی چراغ است که شارع حکم شارع را کشف میکند، نه اینکه وقتی عقل چیزی را فهمید شارع هم همون زمان حکم بکند، اینطور نیست. حکم شارع مشخص از قبل، عقل کشف میکند، مثل اینکه نقل کشف میکند. اگر خبر صحیح زراره بر یه امری ما را هدایت کرد میفهمیم حکم شارع چیه. اگر حکم قطعی عقلی که وهمی و خیالی نبود، برهان بود واقعا، این میفهمی حکم شارع چیه. والحمدلله رب العالمین.